این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
3 نفر در زاهدان به اتهام بمبگذاری اخیر در ملأ عام اعدام شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا کره شمالی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. ارتش پاکستان میگوید کنترل شهر مینگورا را بار دیگر در دست گرفته است. ساعت 19 عصر شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز شنبه 9 خرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه می سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله همراه محمد زرقامی و بسیاری دیگر از همکارانمان که یک به یک در طول یک ساعت آینده به ما و شما خواهند پیوست. مجله‌ای داریم براتون سراسر خبر و گزارش. اما نخست خبرها رو بشنویم، همانگونه که گفتم، از همکارم در استودیو محمد زرقامی. آقای زرقامی،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. بامداد امروز 3 نفر که اعلام شده است عوامل دخیل و مؤثر در انفجار روز پنجشنبه زاهدان بودند، در نزدیکی مسجد امیرالمومنین آن شهر در ملأ عام به دار آویخته شدند. در همین باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما در خبری دیگر، وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا وجود کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در نشست وزیران دفاع آسیا پاسیفیک به سنگاپور رفته است، روز شنبه در سخنرانیش گفت:
We will not stand idly by as North Korea builds the capability.
آقای گیتس گفت ما دست روی دست نمیگذاریم تا کره شمالی به توان اتمی نظامی دست پیدا کند و به انتقام گیری از اهدافی در منطقه یا اهداف ما بپردازد. وزیر دفاع آمریکا در این حال با یادآوری اینکه در حال حاضر راه حل سیاسی جوابگوست و نیازی به راهکار نظامی نیست، درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی گفت:
A peaceful solution to these challenges requires significant.
برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در برابر این چالش‌ها باید علاوه بر وجود اراده، همکاری‌های چند جانبه بین‌المللی صورت گیرد و تحریم‌های محکم و دقیق وضع شود تا هر دو کشور را به جای خود بازگرداند. در پاکستان، ارتش این کشور امروز اعلام کرد کنترل بزرگترین شهر دره سوات را بار دیگر در دست گرفته است. عملیات ارتش پاکستان برای پاکسازی دره سوات و مناطق اطراف آن از نیروهای طالبان 1 ماه پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. عفو بین‌الملل خواستار تشکیل هیئتی مستقل برای ارزیابی شمار تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری‌های اخیر در سریلانکا شد. سام ظریفی مدیر آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌الملل گفت که سازمان ملل متحد باید هر چه سریع‌تر آمار خود را از تلفات غیرنظامیانی که طی چند هفته پایانی درگیری‌ها به دست طرفین نبرد کشته شدند منتشر کند. و رئیس جمهوری ترکمنستان وزیر کشور کابینه‌اش را از کار برکنار کرد. به نوشته روزنامه رسمی ترکمنستان مستقل، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان امان میرادوف را از مقام وزارت کشور برکنار کرده است. در ایران باز هم کلیات طرح برخورد با بکارگیری نادرست القاب علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی این که بکارگیری القابی چون استاد، استادیار و دانشیار یا دکتر و مهندس مشمول این طرح شود، 2 تا 3 هفته آینده پس از انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مشخص خواهد شد. بنابر این گزارش، برخی القاب در حوزه‌های علمیه مذهبی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر پایه این طرح، استفاده نادرست از القاب علمی و کارشناسی جرم محسوب می‌شود. و سرانجام این که وزارت خارجه روسیه از مصر خواسته است دلیل دستگیری بیش از 30 دانشجوی روس در قاهره را توضیح دهد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه روسیه، ماموران ویژه مصر 4 شنبه گذشته داخل خوابگاه‌های این دانشجویان در دانشگاه الازهر قاهره شدند و آنها را به محل نامعلومی بردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است مسئولان مصری همچنین شهروندانی از بریتانیا، دانمارک، فرانسه، تاجیکستان و ازبکستان را برای بازجویی با خود بردند.
باز از شما محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داری؟ اعدام 3 تن در زاهدان به اتهام دخیل بودن در انفجار مسجد امیرالمومنین در این شهر. احتمال افزوده شدن نام جندالله به فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا. روزنگار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. نگرانی‌ها از وضعیت فعالان کارگری که از روز جهانی کارگر تا کنون در بازداشت بودند.
کسانی هم که آزاد شدن این نگرانی رو افزایش دادن که این احتمال وجود داره که در بازجویی ها سرشتمی رخ داده و حتی بعضی ها گفتن که ما دیدیم که این افراد رو بردن بازجویی و بعدا با تنهای آشلاش سلول هایی که دور هم بودیم فرستادن.
وزارت ارشاد اجازه چاپ عکس شعرهای در قید حیات را بر روی جلد کتاب‌هایشان صادر نمی‌کند. در گذشته ها معاف هستند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. قوه قضاییه ایران روز شنبه حکم اعدام 3 متهم به بمب‌گذاری در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان را اجرا کرد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته که یک تیم به گفته وی مجرب قضایی و اطلاعاتی با بیش از 30 ساعت کار روی پرونده و پس از طی همه تشریفات قانونی حکم اعدام متهمان را صادر کرد. بیشتر بشنویم از امیر زمانی فر.
سه تن از عوامل بمب‌گذاری روز پنجشنبه زاهدان بامداد شنبه در همان شهر اعدام شدند. این خبری است که بامداد روز شنبه در بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازتاب یافته. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از قول مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان نام‌های سه محکوم به اعدام را منتشر کرده است. افرادی که به گفته حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، مواد منفجره به کشور وارد کردند و آنان را به فردی تروریست دادند. این افراد به اتهام محاربه، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. محمد رضا فقیهی، حقوقدان در تهران، معتقد است که رسیدگی به پرونده‌ای در این ابعاد به این سرعت کار ساده‌ای نیست.
رأی که صادر شده بلافاصله تا با فرض اعتراض متهمان و وکلای اونها یک روزه به دیوان رأی کشور باز ارسال شده، اونها هم یک روزه باز رسیدگی کردن، که اساساً یه چیزیه که واقعا من هر جوری که تصور میکنم و فکر میکنم استنباطم این هستش که نمیتونه در واقع با این سرعت خارق‌العاده چنین پرونده‌ای به سامان برسه.
انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان در روز پنجشنبه به هنگام نماز مغرب و عشا روی داد و دست کم 25 کشته و بیش از 120 مجروح بر جای گذاشت. حجت الاسلام حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، درباره اعدام شدگان روز شنبه همچنین گفت که این افراد اتهام‌های دیگری هم داشتند، از جمله مشارکت مستقیم در انفجار اتوبوس سپاه در سال 85، انفجار بولوار دانشگاه، عملیات بمب‌گذاری ناموفق در راهپیمایی 22 بهمن و چندین مورد اتهامی دیگر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید دلیل اعدام متهمان آن هم به این سرعت ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرزی ایران است.
منظور حکومت ایجاد رعب و وحشت در شهر، در منطقه است، به خصوص که منطقه است مرزی، یکی از استانهای حساس ایران هست، چه از نظر اینکه در حال خواسته های قومی وجود داره و چه از نظر اینکه مرز بین ایران و افغانستان هست.
پس از وقوع انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان، برخی از مقام های ایران آمریکا را به دخالت در این حادثه متهم کردند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در پیامی تاکید کرد که نقل قول: نمیتوان تردید کرد که دست طراحان سیاسی برخی قدرت‌های مداخله‌گر و دستگاه‌های جاسوسی آنان نیز به خون بیگناهان این حادثه خونین آلوده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه‌ای در پیام خود از کشوری خاص نام نبرده است، اما صادق محصولی، وزیر کشور ایران، روز جمعه گفته بود عوامل ترور نه شیعه هستند نه سنی، اینها آمریکایی و اسرائیلی هستند. اما ظاهراً انفجار کار یک گروه سنی بوده است، چرا که گروه شبه نظامی مسلح جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ که با نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه می کند. همین گروه در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده است مدعی شد که سه نفری که بامداد روز شنبه اعدام شدند هیچ نقشی در بمب‌گذاری روز پنجشنبه نداشتند و تنها یکی از آنان به نام ذبیح الله نارویی از اعضای جنبش فرهنگی جندالله بوده است و در هیچ عملیات نظامی شرکت نداشته است و جندالله دو تن دیگری را که اعدام شدند اصلاً نمی‌شناسد. یادآوری این نکته ضروری است که رادیو فردا قادر به تأیید درستی یا نادرستی ادعای این گروه نیست. جان سالیوان، معاون سخنگوی دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا، نیز در گفتگوی با رادیو فردا ضمن محکوم کردن انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان، هر گونه دخالت آمریکا را در چنین رویدادی قویاً رد کرد.
Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بی‌گناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است. به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی‌کند.
The US does not sponsor any form of terrorism.
در همین حال روزنامه آمریکایی باستون گلوب در شماره روز شنبه خود از قول یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته است که آمریکا به طور جدی قرار دادن نام گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بررسی می‌کند.
قوه قضاییه ایران روز شنبه حکم اعدام سه متهم به بمب‌گذاری در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان را اجرا کرد. امیر زمانی فر گزارش می‌داد و همان گونه که شنیدید روزنامه باستان گلوب از احتمال افزوده شدن نام گروه جندالله به فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا خبر داده است و دیگر همکارم مهرزاد پدرام نگاهی دارد به مطلب باستان گلوب.
برخی گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی حاکی از آن است که وزارت خارجه ایالات متحده در نظر دارد تا گروه جندالله را در فهرست تروریستی خود قرار دهد. اقدامی که در نظر روزنامه باستن گلوب پیامی آشتی جویانه از سوی دولت اوباما به ایران و تلاش کاخ سفید در برقراری روابط دیپلماتیک با تهران است. ایران گروه جندالله را سازمانی تروریستی و مرتبط با القاعده می‌داند. جندالله که از مدتی پیش خود را جنبش مقاومت مردمی ایران نام داده، از سال 2003 تا کنون ده‌ها سرباز و گارد مرزی ایران را کشته است. این گروه می‌گوید در صدد احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران است. بر پایه گزارش‌ها جندالله که توسط شخصی با نام عبدالمالک ریگی رهبری می‌شود، مسئولیت انفجار مرگبار روز پنجشنبه در مسجدی واقع در زاهدان را بر عهده گرفته است. تهران واشنگتن را به حمایت مالی از جندالله متهم می‌کند. در واکنش به تحولات خونبار اخیر در زاهدان، اما یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با محکوم کردن حمله روز پنجشنبه گفت ایالات متحده از تروریسم به هر شکل آن در ایران حمایت نمی‌کند. و اکنون اما با گرمتر شدن بازار حدس و گمان‌ها در این مورد که بن‌بست 30 ساله روابط ایران و آمریکا چگونه برطرف خواهد شد، برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که کاخ سفید باید برای نشان دادن حسن نیت آمریکا به ایران گروه جندالله را در فهرست تروریستی خود قرار دهد. در نظر برخی دیگر هر چندین اقدام امتیازی زود هنگام به حکومتی است که تاکنون دست رد به اقدامات آشتی جویانه دولت آمریکا زده است. مقام های وزارت خارجه آمریکا میگویند اگر گروهی امنیت شهروندان آمریکایی روابط خارجی و دفاعی و یا منافع اقتصادی ایالات متحده را تهدید کند، مشمول لیست تروریستی خواهد شد. باستن گلوب به نقل از مقام های وزارت خارجه آمریکا می نویسد معیارهای کنونی آنقدر گسترده هست که بتوان به نحوی استدلال کرد که از آنجا که ثبات ایران همراستا با منافع آمریکاست، پس باید جندالله را مشمول فهرست تروریستی آمریکا دانست. روزنامه باستن گلوب به نقل از یک مقام وزارت خارجه نوشت نیمی از روند تروریستی دانستن گروه جندالله طی شده است، اما در نظر مقامی دیگر در وزارت خارجه این روند ممکن است هرگز به نتیجه نرسد. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفت تا سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق را علی‌رغم خواست اتحادیه اروپا همچنان در فهرست تروریستی نگه دارد. بهمن ماه گذشته نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک را که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند یک گروه تروریستی دانست. تاکنون ایران و آمریکا در مناطق بلوچستان ایران و پاکستان هر یک به طور جداگانه درگیر جنگ بودند. آمریکا و متحدانش علیه القاعده و طالبان در پاکستان، جمهوری اسلامی نیز علیه جندالله در ایران.
مهرزاد پدرام گزارش می‌داد. و بشنویم نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو درباره واقعه زاهدان و پیامدهای آن.
همیشه من انتقادی دارم از شما، همیشه شما پشت جمهوری اسلامی میگیرید، در باره اقوام ایرانی صحبت نمی کنید. جنایت هایی که جمهوری اسلامی ایران بر سر اقوام ایرانی میاره، از کرد، بلوچ، عرب، شما بحثش نمی کنید. ما در ایران نمیتونیم با پول هزینه خودمون تو شهرهای غیر از سنی، شهرهای شیعه‌نشین مثل اصفهان، تهران، یه مسجدی برای خودمان درست کنیم، یا تو شهرهای خودمان که هستیم اجازه نمیدن که مسجد با هزینه خودمان درست کنیم، خودشان درست نمی کنن.
اولا این بمبگذاری زاهدان اگر 1000 متر ریگی بگیرش گردن فایده ای نداره، چون مردم میدونن کار خود اطلاعات است. این آدم ها هم یا جرم دیگر دارن یا بیگناه گرفتن اعدامشان کردن. الان میگن این ریگی امریکا پول بیش داده ریگی بگیرش تعویض به خاطر که شیعه و سنی ها درگیر بشن. خلیل سفر یه بار سال آباد استان ایلام.
فرشاد هستم از تهران. بمبگذاری اخیر در زاهدان کار آمریکا نیست. نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران برای اینکه ضعف‌های خود را فاش نسازند، این عملیات تروریستی را به آمریکا نسبت می‌دهند و مردم ایران بدانند جندالله و ریگی از طالبان و القاعده پیروی می‌کنند و من این ترورها را ضد انسانی و ضد اسلامی می‌دانم و آن را محکوم می‌کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و نوبت میرسد به روزنگار انتخابات جمهوری اسلامی که کم کم داره به روز شمار تبدیل میشه، چرا که هرچه به روز 22 خرداد ماه، روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر میشیم، تحولات گوناگونی در ارتباط با نامزدهای این سمت روی میدهد. در این زمینه و در آخرین نمونه از این گونه تحولات، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه اقدام به سخنرانی در مسجد دانشگاه امیرکبیر در تهران کرد. امروز شنبه، سخنرانی که حاشیه‌های پردامنه‌ای همچون شکستن درب اصلی دانشگاه امیرکبیر رو به دنبال داشت. بهروز کارونی از رادیو فردا.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
سخنرانی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، در شرایطی در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد که مسئولان این دانشگاه از سخنرانی وی ممانعت کرده و گفته بودند که زمان این سخنرانی به روز چهارشنبه این هفته موکول شده است. قرار بود سخنرانی آقای کروبی به دعوت ستاد دانشجویی این نامزد انتخابات و حمایت دفتر تحکیم وحدت انجام شود. با این همه در پی جلوگیری از ورود آقای کروبی، دانشجویان درب اصلی دانشگاه امیرکبیر را شکستند. پس از آن نیز این نامزد انتخابات وارد دانشگاه شد و در مسجد آن سخنرانی کرد. بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در توضیح رویدادهای روز شنبه دانشگاه امیرکبیر میگوید:
تجمعی شکل گرفت به جلوی درب حافظ دانشگاه پلی‌تکنیک و جمعیتی که داخل دانشگاه بودن و فشاری که به وسیله جمعیتی که خارج از دانشگاه تجمع کرده بودن، در نهایت باعث شد که درب دانشگاه شکسته بشه و جمعیت به داخل دانشگاه هدایت بشن. خوشبختانه به خود آقای کروبی بین جمعیت بودن تا در نهایت قرار شد که جمعیت رو داخل مسجد دانشگاه هدایت بکنن و در اونجا هم آقای کروبی حمایت کردن از دانشجویان و اظهار کردن که پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستند و تمام تلاششون رو میکنن که به بازداشت اونها خاتمه داده بشه.
در این میان فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی پیش می‌رود که سایت‌های هوادار میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در روزهای اخیر بارها از اقدامات گروه‌های فشار علیه طرفداران این دو نامزد و همچنین بازداشت برخی از آنان خبر دادند. تا کنون مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در قبال این گونه اقدامات و همچنین گزارش‌های هواداران آقایان موسوی و کروبی سکوت کردند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، در مورد فعالیت گروه‌های فشار در ایران میگوید این گروه‌ها از قبل وجود داشته و در فرصت‌های گوناگون به اندیشمندان و گروه‌های مدنی حمله کرده‌اند.
این گروه‌های فشار در دوران مبارزات انتخاباتی متشکل‌تر میشن، تعدادشون هم افزایش پیدا می‌کنه و به شکل سازماندهی شده به گروه‌های که میتونن کاندیدای نظام رو مورد مخاطره قرار بدن در این انتخابات حمله می‌کنن. به نظر من هدف این گروه‌های فشار و کسانی که از این گروه‌های فشار حمایت می‌کنن این هست که درصد مشارکت در انتخابات کاهش پیدا بکنه، چرا که وقتی که درصد مشارکت در انتخابات کاهش پیدا میکنه اون وقت کاندیداهای محافظه‌کار شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارن.
در همین حال فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته هایی را مطرح کرد. حذف نگاه امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی، به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت در دولت آینده و اجرای اصل 12 قانون اساسی که ناظر بر نوعی خودگردانی مذهبی در حد اختیارات شوراها برای اهل سنت است، از جمله خواسته‌های این فراکسیون به شمار می‌رود. فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواستار شرکت گسترده سنی مذهب‌ها در ایران در انتخابات ریاست جمهوری شد. مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی مسلمانان حنفی مذهب ایران و امام جمعه اهل سنت در زاهدان، اشاره می کند که اقلیت‌های مذهبی در ایران از روند موجود ناراضی هستند.
احساس تبعیض شدید می کنند، تبعیضات وجود داره و همه این خواستار تغییر هستند. به هر حال ساختار فعلی و وضعیت فعلی را می خواهند که تغییری به وجود بیاید که و تقاضای همه این هست که از شایستگان اونها و افراد توانمند اونها صورت متناسب و متعادل استفاده بشه و اونها هم در اداره کشور و هم در سازندگی کشور مشارکت داشته باشند.
از سوی در ارتباط با تحولات انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی در برنامه دولت الکترونیک خود اعلام کرد که در صورت پیروزی در این انتخابات، دولت او امکان دسترسی رایگان تمام مردم به اینترنت در سراسر ایران را فراهم خواهد کرد و خدمات اینترنت پرسرعت نیز در اختیار همه کاربران قرار خواهد داد.
روزنگار انتخابات 1388، کاری بود از بهروز کارونی. و اما یک ماه از بازداشت حدود 150 فعال کارگری می گذرد. فعالانی که روز 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مهر روز جهانی کارگر در پارک لاله دستگیر شدند. هرچند که بسیاری از آنها آزاد شدند، اما تعدادی در حدود 40 تن نیز هنوز در بازداشت هستند. نگرانی خانواده ها و دیگر فعالان اکنون به اوج خود رسیده است. چند روز پیش کانون مدافعان حقوق کارگران نیز بیانیه‌ای را در این مورد منتشر کرد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با یک فعال آگاه حقوق کارگران که او را علی آزاد خواهیم نامید. او در مورد نخست تعداد بازداشتی ها می گوید.
چیزی حدود 23-24 نفر رو ما مطمئن هستیم که همچنان اونجا هستن، اسامیشون رو داریم و اسامیشون توی سایت ها و وبلاگ ها هستش. اینها به طور قطعی اسامی هستش و تعدادی هستن که ما اسامی اونها رو نداریم. به اینا میتونیم دوستانمون در تابانی فلزکار مکانیک هم اضافه کنیم که 8 تن از اونها همچنان در بازداشت هستن.
آیا تمام بازداشت شدگانی که شما از نامشون مطلع هستید با خانواده هاشون تماس داشتن و تونستن دیدار داشته باشن؟
تقریبا تعداد زیادی از اینها داشتن، ولی ما مطمئن هستیم که آقای علیرضا ثقفی که به همراه پسرشون محسن ثقفی که در پارک لاله بازداشت شدن همچنان هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده‌شون نداشتن. ما اینو اطلاع داریم که تحت فشارهایی از قبیل رویزبانی قصد دارن که مسئله رو بکشن به جای دیگه فراتر از اون مسئله مطالبات کارگران که اینها به طور واضح روشن هستش، اما هیچ گونه ارتباط دیگه و موضوع دیگه ما مطمئنیم که از طرف ایشون تکذیب شده و برای همین هم همچنان ایشون تحت فشار هستن و دیگر دوستانشون مثل آقای جعفر عزیزاده، محمد اشرفی، سعید یوزی و اینطور دو نفر دیگه، خانم جلوه جواهری و کاوه مظفری و غلامرضا خانی و تعداد تمام اینا هستن که حتی اینهایی که تونستن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن بعدا متوجه شدیم بردنشون برای بازجویی دیگری بردن و اونجا حتی مورد فشار و ضرب و شتم‌های دیگه‌ای هم قرار گرفتن.
اتهامی که علیه اینا اقامه شده چه هست؟
تا جایی که از اطلاع پیدا کردیم اینه که بهشون در گفتن که شما اقدامتون علیه امنیت ملی بوده و این قبیل چیزهاست که به صورت تکراری در طول این تاریخ چند دهه همینجوری تکرار میشه و هیچگونه مصداقی هم براش داده نمیشه.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر مطالبات چه هست؟
در بیانیه اخیری که کانون مدافعان حقوق کارگر داده گفتیم چه کسی است که امنیت ملی رو به خطر میندازه؟ آیا کسانی که از کار بیکار میشن و هیچگونه پناهی ندارن و با حداقل حقوقی که باید زندگی میکردن حتی اون رو از دست میدن، اونها امنیت ملی رو به خطر میندازن و یا فا میکنن و در عهدنامه خودشون مطالبات اونها رو میگنجونن؟ آیا کار کودکان که ما میخواییم ممنوع باشه این خواسته ما امنیت ملی رو به خطر میندازه؟ و تمام این موارد رو، چند مواردش رو دونه بدونه ما آوردیم، مثل قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی و غیره، که ما نظرمون اینه که آن کسی که امنیت ملی رو به خطر میندازه بی عدالتی ها، این محرومیت ها و تبعیض هایی است که انجام میگیره و نه اینکه یک ساعت کارگرانی که در روز خودشون به صورت مسالمت‌آمیز دور هم جمع میشن و چندین مطالبه ای رو که من همونجوری که گفتم شاید بیش از 100 ساله که از مشروطه به این طرف این مطالبات جزء خواسته های کارگران، فعالین و تمامی حقوق و مزدگیران و انسان‌های آزادی که می‌خوان زندگی شرافتمندانه داشته باشند بوده و همیشه این حقوقشون پایمال شده.
گفتگوی رادیو فردا را با یک فعال آگاه حقوق کارگران می‌شنیدید که ما او را علی آزاد می‌نامیم. و شنوندگان گرامی، نوبت می‌رسد به یک خبر فرهنگی. از هفته گذشته تا کنون خبری پیرامون اعمال محدودیت‌های تازه در حوزه صدور مجوز کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم باعث برانگیختن واکنش‌های فراوان در میان اهالی مطبوعات در ایران شده است. بر اساس این خبر، وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز برای کتاب‌هایی که عکس شاعران آنها روی جلد کتاب آمده باشد را صادر نمی‌کند. البته با این تبصره که این مجوز درباره شاعران و نویسندگانی که در گذشتند بلا مانع خواهد بود. مهرداد سپهری.
انتشار این خبر که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ عکس شاعران و نویسندگان در قید حیات بر جلد کتاب‌هایشان جلوگیری می‌کند، بحث‌های مختلفی را در رسانه‌های ایران برانگیخته است. یکی از نویسندگانی که در گفتگو با مطبوعات نمونه عینی این خبر را آخرین مجموعه شعر خود ذکر کرده که همکنون در اداره بررسی کتاب ارشاد به همین دلیل متوقف مانده، محمد علی سپانلو، شاعر معاصر است. این شاعر و نویسنده 67 ساله با تاکید بر این که عکسش به هیچ وجه تحریک کننده نیست میگوید که با این حال به اون نگفتند چرا عکس او قابل چاپ نبوده است. اما آنگونه که یک ناشر سرشناس ساکن تهران میگوید، این قانون به گفته اون نانوشته برای بسیاری از نویسندگان اتفاق افتاده است. فرخنده حاجی‌زاده، صاحب امتیاز و مدیر نشر ویستار:
خیلی از قوانینی که در مورد سانسور کتاب هم اعمال میشه مکتوب نیست. علل اصول قانونای نانوشته ای که اجرا میشه. من دقیقاً یادمه که چند سال پیش وقتی کتاب شعر امروز زن امروز آقای باباچاهی رو به ارشاد دادیم و عکس آقای باباچاهی پشت جلد بود، گفتن ایشون چون زنده است آقای باباچاهی ما نمیتونیم اجازه بدیم که عکسشو بذارن. من یادمه پایان دوره آقای خاتمی کتاب زن عجم خوبی یا TNT خود من که ناشر دیگری فرستاده بود یه عکس از من گذاشته بود پشت جلد، دقیقا عکسی هم بود که مال دوره شیمی درمانی و تو بیمارستان من بود. اجازه نداده بودن و خود مدیر کل وقت اون زمان جلوی اون کتاب گرفته بود. یا من یادم خانم کیوان، دخت کیوانی، که یه کتاب راجع به ادبیات جنگ داشت، اتفاقا انتشارات ویستر ازش در می آورد. این خانم 70 سال سنشه و عکس کاملا با روسری و پوشیده و خیلی ساده و چیزو، باز اجازه ندادن که عکسش پشت جلد کتاب چاپ بشه.
با اینکه محمد علی رمضانی فرانی، مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد دولت نهم، در واکنش گفته است که اینها شایعاتی بیش نیستند و آنها را تکذیب می‌کند، اما بسیاری از ناشران و نویسندگان می‌گویند که این قانون همواره وجود داشته، اگرچه در همه موارد اعمال نمی‌شود. فرخنده حاجی‌زاده، مدیر نشر ویستار:
همیشه بوده، ولی در عین حال همیشه هم گریزگاه‌هایی وجود داشته. یعنی همینطوری که توی سایر عرصه‌های نشر ما می‌بینیم یک کتابی غیر مجاز میشه، یک کتابی جرح و تعدیل میشه، ولی گاه می‌بینیم که کتابایی هم منتشر شده در حالی که مطالبی که داخل اونا بوده میتونه نزدیک باشه به مطالبی که تو کتاب دیگری بوده و غیر مجاز شده. هیچ استدلال منطقی توی ارشاد مخصوصا تو دوران اخیر وجود نداشته و نداره، چون به هر حال عکس همین نویسنده یا مؤلف یا مترجم روی جلد مجلات میاد، جاهای دیگه میاد.
در شرایطی که ایران خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو آماده می کند، سیاست‌های سختگیرانه وزارت ارشاد آقای صفار هرندی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری با انتقادهای شدید روبرو بوده است.
عکس زنده ها روی کتابشان نمی تواند باشد، اما در گذشته ها اشکالی ندارد. مرداد سپهری گزارش می داد و تا چند لحظه دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی می رسیم. همراه ما باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوسته اید، عصرتون بخیر و خوش آمدید. و اگر که از آغاز مجله با ما بودید، چه بگوییم جز این که از همراهیتون سپاسگزار هستیم. این نیمه به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره و به خلاصه خبرها. این بار نیز از همکارم محمد زرقامی.
بامداد امروز سه نفر که اعلام شده از عوامل دخیل و مؤثر در انفجار روز پنجشنبه زاهدان بودند، در نزدیکی مسجد امیرالمومنین آن شهر در ملأ عام به اعدام در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعدام شدگان حاجی نوتیزهی، غلام رسول شاهوزهی و ذبیح الله نارویی معرفی شدند. شمار کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه مسجد امیرالمومنین در زاهدان تا کنون به دست کم 25 نفر رسیده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده وجود کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. آقای گیتس در این حال با یادآوری اینکه در حال حاضر راه حل سیاسی جوابگوست و نیازی به راهکار نظامی نیست، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی گفت برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در برابر این چالش‌ها باید علاوه بر وجود اراده، همکاری‌های چند جانبه بین‌المللی صورت گیرد و تحریم‌های محکم و دقیق وضع شود تا هر دو کشور را به جای خود بازگرداند. در پاکستان، ارتش این کشور امروز اعلام کرد کنترل بزرگترین شهر دره سوات را بار دیگر در دست گرفته است و عفو بین الملل خواستار تشکیل هیئتی مستقل برای ارزیابی شمار تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری های اخیر در سریلانکا شد. اما در خبری دیگر، رئیس جمهوری ترکمنستان وزیر کشور کابینه‌اش را از کار برکنار کرد. به نوشته روزنامه رسمی ترکمنستان مستقل، قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان امان میرادوف را از مقام وزارت کشور برکنار کرده است. در گزارش این روزنامه اشاره‌ای به دلایل این برکناری نشده، اما از قول رئیس جمهوری ترکمنستان یادآور شده است بررسی عملکرد این وزارتخانه که بازوی اجرایی قانون است، نشان از اخذ پولهای غیرقانونی، رشوه‌گیری، پنهانکاری جرایم و حمایت از مجرمان و همچنین وجود پیوندهایی میان کارمندان وزارتخانه و عناصر مجرم دارد. باز هم در ایران، کلیات طرح برخورد با بکارگیری نادرست القاب علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی این که بکارگیری القابی چون استاد، استادیار و دانشیار یا دکتر و مهندس مشمول این طرح شود تا 2 تا 3 هفته آینده پس از انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مشخص خواهد شد.
با سپاس از شما، محمد زرقامی بود با تازه ترین با خلاصه تازه ترین خبرها. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارمان فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از 2 هفته به 22 خرداد، روز 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است. انتخاباتی با 471 داوطلب نامزدی رد صلاحیت شده و 4 نامزد از صافی شورای نگهبان گذشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا و محسن رضایی رقیب درون جناحی او، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. و در طیف اصلاح طلب، میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم. 4 نامزدی که در روزهای گذشته فرصت این را پیدا کردند که رؤوس برنامه‌های خود را با رأی دهندگان در میان بگذارند و در رادیو تلویزیون دولتی ایران تمایز برنامه‌های خود را مشخص کنند. برای اولین بار در این دوره نامزدها فرصت مناظره با یکدیگر را هم در هفته پیش از انتخابات پیدا خواهند کرد. همچنین برای اولین بار نامزدها برنامه‌های خود را در بخشی از تلویزیون دولتی ایران که مخاطبانش ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند، برنامه‌های خود را مطرح کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با سه تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران و در خارج از ایران با سه نظر متفاوت بازتاب تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدها و رؤوس برنامه‌های آنان را در میان می‌گذاریم. با فریبرز رئیس دانا، پژوهشگر در زمینه اقتصاد و تحلیلگر سیاسی در تهران، و باز هم در تهران فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع پیشبرد حقوق زنان، و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران. نطقهای انتخاباتی چهار نامزد ریاست جمهوری و تبلیغاتشون در صدا و سیما چه بازتابی در جامعه داشته تا به حال آقای رئیس دانا؟
من متوجه نشدم به اندازه انتخابات پیشین ترغیب و انگیزه ایجاد کرده باشه در مردم. با گذشت 30 سال مردم متوجه شدن حرفایی که گفته میشه و این تفاوتایی که مطرح میکنن و این حمله هایی که به یکدیگر میکنن هیچ ارزشی از نظر ایجاد نیرویی که بتواند تحول اساسی رو در جامعه به نفع مردم برای حوزه های بیکاری، تورم، آزادی های مدنی، تشکل ها ایجاد بکنه نداره. این استنباط منه. البته این استنباط خودم هم دارم. احتمالم داره که برداشت خودم رو دارم جایگزین میکنم به جای برداشت مردم. اما به هر حال تجربه طولانی فعالیت سیاسی به من نشون داده که میتونم بعضی چیزا رو قاطعانه بگم و اون این هستش که مردم تمایز و تفاوت جدی نمیبینن و آنچه که شما میبینید گروه هایی هستن که به طور مشخص تصمیم گرفتن برای این و اون فعالیت بکنن و در این دانشگاه و در این خیابان و در اون مسجد مشغول فعالیت هستن. ضمناً از خود منم به عنوان یک کارشناس پرسید، من هرگز متوجه تفاوت های اساسی نشدم. فقط از نظر برخی شعارهای آزادی خواهانی کروبی یه چیزهایی میگه، اما مردم در همان حال میتونن که اون نیست که باید این چیزها رو پیاده بکنه. دستگاه های امنیتی، انتظامی، سپاه، صدا و سیما، سیاست خارجی، تمام خارج از اراده رئیس جمهور هر کدومشون که میخواد باشه.
آقای رئیس دانا خیلی متشکرم. بذارین نظر
که تفاوت معنی داری جانم.
نظر خانم گوارایی را هم بپرسیم.
ضمن سلام به آقای رئیس دانا، همینطور پوزش، اگر که نظرم مخالف نظر ایشون در رابطه با فلسفه حضور در انتخاباته، من دردی رو که جناب آقای رئیس دانا و بسیاری از بزرگان عرصه‌های مختلف این کشور در سال‌های متمادی بعد از انقلاب با تمام پوست و گوشتشون حس کردن درک می‌کنم و مبنی بر این که به هر حال حکومت‌هایی که یکی پس از دیگری در این 30 سال اومدن روی کار، به جز دوران موقت اصلاحات، در بسیاری از موارد عملکردشان به ضرر منافع کشور و به ضرر توده‌های مردم بوده. علل خصوص شاخص این دوران جناب آقای احمدی‌نژاد هستش که با کلی اقدامات و سیاست‌هایی که داشتن کشور ایران رو به گفته حتی آقای محسن رضایی تا لبه پرتگاه بردن. یعنی اوضاع انقدر وخیم هست که یک چهره شاخص درون نظام با تمام کاراکترهایی که ازش میشناسیم از این دوران اینگونه نام میبره. به همین دلیل شاید تفاوت‌های بسیار بسیار اساسی در برنامه‌های کاندیداهایی که حداقل موسوم به اصلاح طلب هستند برای ایجاد تغییرات اساسی آنگونه که مد نظر جناب آقای رئیس دانا و گروه‌های همفکر هستش وجود نداشته باشه. ولی اون چیزی که الان ادعی رو در جامعه نظیر ما و گروه‌های ما به حمایت از شرکت در انتخابات فراخونده این هستش که در گام نخست جنبال این هستیم که جلوی تخریب بیشتر از اندازه گرفته بشه و حداقل یک توقفگاهی در این مسیر به وجود بیاد.
بسیار خب، میپردازیم به تفاوت برنامه خانم گوارایی. آقای گنجبخت، این اولین سالیه که این نامزدهای انتخاباتی ایرانیان خارج کشور رو به طور مشخص مخاطب قرار دادن. از طریق شبکه جام جم تا چه حد توی خارج از کشور ایرانی ها توجهی کردن به اینا؟
می‌کنم این مسئله انتخابات رو در کشورهای نزدیک ایران باید در هر مورد بررسی کرد و دید که آیا شرکت در این انتخابات چه معنی میده و شرکت نکردن در اون انتخابات چه معنی میده، خصوصا ما که در خارج از کشور هستیم و مسلما اون مشکلات روزمره مردم رو، چه مسئله بیکاری، چه تورم، چه محیط زیست، تمام هر چی رو شما بگید اونطوری رمز نمی‌کنیم. همین دلیل هم یکم کلانتر به مسئله سیاست فکر می‌کنیم. در انتخابات غیر آزاد اگر برنامه‌هایی که داده میشه این برنامه‌ها قابل اجرا بشه، مسلما آدم فکر می‌کنه که خب 10% قابل اجراست، 5% قابل اجراست و همین دلیل میاد رده‌بندی می‌کنه و حتی از منطق بد و بدتر هم می‌تونه استفاده بکنه و به یکی رأی بده. همونطور که آقای رئیس دانا به خوبی توضیح دادن، کار دست کس دیگه است. همین هفته اخیر آقای آقای قاضی مرتضوی روزنامه رو در 2400 می‌بندن. حالا اگه این آقایون رئیس جمهور بودن چیکار می‌کردن؟
آقای گنجبخش تبلیغات نامزدها رو و اینکه بله بفرمایید.
خب ببینید تبلیغات نامزدها وقتی داریم راجع به صحبت می‌کنی باید یه حوزه اجرایی هم داشته باشه دیگه. اگر امروز به خاطر بالا بودن سطح مطالبات مردم میخوان متجدد زندگی بکنن، میخوان آزاد بشن، در یک کشوری باشن که کرامت انسانی توش رعایت بشه، سطحی که بالا اومده باعث شده که این تبلیغات مطرح بشه. یه مسئله دیگه هم هست که اون خیلی مهمه. بدونید از تجربه 12 سال پیش آقای خاتمی ما به این نتیجه رسیدن که این بخش تحصیل کرده مدرن جامعه است که میتونه تو انتخابات تأثیر گذار بشه. امروز این حالته که اومدن به خارج کشوری هم صحبت میکنن از همین موضوع ناشی میشه. ما باید دو پرسش ساده از این کاندیداها بکنیم. اگه این دو تا پرسش رو بله جواب دادن میتونیم تو انتخابات شرکت بکنیم. تا حالا که جواب ندادن این دو تا پرسش چیه؟ آزادی مخالفت با جمهوری اسلامی به عنوان حق طبیعی یک انسان در ایران. دوم برخورد به فرمان حکومتی. اگر این دو تا حرف رو بزنن اون موقع این آزمون رو گذروندن. در غیر این صورت به نظر من این آزمون رو نگذروندن. حالا در رابطه با برنامه‌ها بعداً تو رده‌بندی این آقایون صحبت خواهند کرد.
بسیار خب آقای رئیس دانا تمایز برنامه‌ها رو اول تمایز برنامه آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی رو سیاسی اقتصادی و امور دیگر رو تو چی می‌بینی؟
من هرچی می‌خوام سعی کنم بگم که تفاوت معنی‌دار نیست. باز پرسش‌هایی می‌شود که من به این سمت کشیده بشم. ناگزیرم تکرار کنم. تمایزی به معنی اینکه یکی رو ممتازتر از دیگری بکنه وجود نداره. تفاوت‌هایی هست که چه وقتی با ابزارهای اجرایی و با نیت گویندش و با سابقه گویندش سنجیده میشه معلوم میشه که این تفاوت‌ها بسیار سطحی هستند. مثلا وقتی آقای کروبی از آزادی‌های گسترده و حقوق اقلیت‌ها صحبت می‌کنه بحث بر سر اینه که ایشون در همان جا وفاداریش رو به یک نظام و چارچوب قانون اساسی مورد تأکید قرار میده و روش قسم می‌خوره که اون اجازه بهش نمیده چنین کاری انجام بده. وقتی آقای موسوی مثلا از برخی برنامه‌های اقتصادی بحث می‌کنه این برنامه‌های اقتصادی توسط دولت قبلی احمدی نژاد پاکسازی شده، عبی رفته کنار گذاشته شده. در حالی که ارتقا پیدا کنه سازمان برنامه. آن نیرویی که این کارو کرد همونجا تو صحنه هست. آقای موسوی بعد میگه به طور اساسی با اینها می‌خواد چه کار بکنه. ببینید خانم گوبارایی دوست عزیزم فرمودن که حمایت از شرکت در انتخابات که احمدی نژاد به طور سرسام‌آوری کشور رو به سوی نابودی می‌کشونه. خب من صحبتام اینه که تا حالا چه کسی چرا جلوی رو نگرفتن؟ اگر واقعا چنین داره می‌کنه، اگر چنین داره می‌کنه این وظیفه نظام مقام رهبری است که جلوی این جریان رو بگیره. آن نظام تشخیص نداره از چه چنین وضعی داره اتفاق میفته. اگر نه اون حق رو داره و قدرت رو هم داره. اما از طرف دیگر آقایی که شرکت میکنن در انتخابات خانمایی شرکت میکنن به همان نظامی که میباید جلوی احمدی نژاد رو میگرفت داره رأی میدن. برای که هم کاندیداها و هم مقامهای بالاتر اعلام کردن که هر رأی شما رأی به چنین نظام است. و همه هم این رو گفتن و تکرار هم میکنن. ایرون آمدن از وقتی که به قول خانم گوبارایی داره به نابودی میکشونه در گروه برخورد کردن اساسی با موانع توسعه هست و موانع دموکراسی هست. این که فرمودند جناب گنجبخش تاثیرگذاری تاثیرکردگان رو کشف کردن بله، ولی به شرطی که به نفع آن تصمیم نهایی که ساخت قدرت داره میگیره تمام شه. در غیر این صورت قرار نیست که مثلا تاثیرکردگان اگر به نوعی امنیت بین‌المللی اعتقاد دارن و مثلا غنی سازی رو میخوان زیر سوال ببرن زیر سوال هم بره. چون اگر این بود قبلش نظر سنجینی کردن. موضوع ما این نیستش که از انتخابات گریزانیم یا وسیله انتخاباتی رو بد میدونیم یا ما رو بچسبونن به این که میخوایم دوباره جنگ شریکی را بندازیم. موضوع این است که انتخابات یعنی حق انتخاب ما. اگر این چهار نفر از نظر منی که 40 سال اقتصاد کشور رو دارم تعقیب میکنم تفاوت معنی‌دار ندارن، چرا من باید برم حتما رای بدم به این ترس که اگر رای ندهم پس حتما رای داده هم به کسی که کشور رو داره به نابودی میکشونه؟
بسیار خوب آقای
ما میخوام انتخاب بکنیم، اما این کسانی که جلوی ما گذاشته شدهاند با آن آرزوها و با آن اهداف و با آن شدنی‌های که ما بهش به لحاظ علمی و اجتماعی معتقدیم ناسازگارند.
خانم گوارایی تمایزا رو شما چجوری میبینین توی برنامه‌های دو تا نامزد اصلاح طلب؟
من قبل از اینکه بخوام به این قسمت پاسخ بدم ناگزیرم یکی دو نکته رو کنار صحبت‌های دو تا دوستمون یادآور باشم. بعد از 30 سال که جامعه ایران هزینه‌های بسیار زیادی رو پرداخته، ما مقاطعی مثل انقلاب، جنگ، دوران هزینه‌های اصلاح طلبی و غیره رو گذروندیم، از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران در شرایط کنونی آمادگی برای داشتن تجربه دیگری غیر از پیگیری مسیر اصلاح طلبی نداره. یعنی اگر تشخیص می‌دادیم که راه حل‌هایی وجود داره که اون راه حل میتونه با هزینه کمتری این جامعه رو به مقصد مورد نظرش برسانه، قطعاً تو اون صف قرار می‌گرفتیم. اما با توجه به اینکه علل خصوص 10 سال ایران نشون داده بالاترین سطحی که مردم ایران آمادگی اینو دارن که بخوان درش مشارکت بکنن، شما حتی اگر ملاحظه بکنید جنبش‌هایی که امروز ازش نام می‌برن مثل زنان، مثل کارگران، مثل معلمان، پایین‌ترین سطح یا
کم هزینه ترین راه حلی است که در شرایط کنونی برای بسیاری از آگاهان سیاسی در مسیر پیشبرد دموکراسی در ایران به وجود داره. بله، من هم عقیدم با آقای دوستانی که معتقدند کاندیدای خاص های گروه های مختلف رو نداریم. انتخاب ما محدود شد به این 4 نفری که از گروه های مختلفی در مسیر راهشون بود عبور کردن. موسوی و کروبی رو ما کف اصلاح طلبی و شاید میخوام بگم در خود همون کف اصلاح طلبی پایین ترین سطح اون رو در نظر گرفتیم. اما با همه اینها به رغم نظر جناب دو تا دوستمون که معتقدن که در شرایط کنونی نمیشه و هیچ گونه تغییری در این شرایط به وجود نیاد، بستگی داره به اینکه شما چه سطح از مطالبات و تغییرات رو دنبال کرده باشید. حتی اگر قدمی منجر به این باشه که ذره‌ای از آلام توده‌های مردم کاسته بشه و ما اون یک قدم رو برنداریم، نسبت به جامعهمون جفا کردیم. با همین دید هم ما چه در انتخابات قبلی چه در این انتخابات شورای فعالان به این نتیجه رسید که در انتخابات شرکت بکنه و به نفع کاندیدای اصلاح طلب با این دیدگاه که جلوگیری بکنه از کاندیدایی که مطمئن بود روی کار آمدنش مساوی با ضرر 100% برای جامعه ایران است.
شما توضیح اولیتون رو دادین، حالا برای اون
قسمت دوم وقت دارم توضیح بدم.
بله بله بله، می‌خواستم همین رو بپرسم که تمایز برنامه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رو هم برام بگین.
ببینید در شورای فعالان بررسی شد که کدام از این کاندیداها رو میتونن مورد توجه قرار بدن. با یه آرای بالاتری موسوی مطرح شد، ولی جناب آقای کروبی هم آرای قابل توجهی در شورای فعالان داشتن. احمدی نژاد و آقای محسن رضایی رو که کنار میگذارید، میان این دو تا گزینه نظرم شخصا بیشتر بر آقای میرحسین موسوی است. اونم نه به دلیل اینکه اون رو نماینده خواستها و تمایلات، آرزوها و دیدگاه‌های راستین خودم میدونم، نه، در میانی شرایطی که چیزی وجود نداشت و در میانی چیزی وجود نشد نداشته ها میشد به نیروی اتکا از میرحسین موسوی بود، اون هم به چند تا دلیل مشخص. من بخوام خیلی سریع بگم، از نظر بسیاری از کسانی که با پوزش از آقای کروبی جناب آقای میرحسین رو ترجیح دادن، به چند تا دلیل عمده است. یک، احزاب اصلاح طلب در ایران پشتیبان ایشون هستند. برنامه‌ای که برای اصلاح وضع اقتصادی ایران ارائه شده توسط ایشون کارآمدتر از برنامه اقتصادی جناب آقای کروبی هست. تیمی که در بعدن میشه به عنوان بازوی اجرایی برای پیشبرد این برنامه بهش اتکا کرد، در نزد میرحسین بیشتر هست. میرحسین بیشتر به عمل و اجرا توجه داشته تا شعار خوبه، ولی اگر سطح مطالبات رو بالا ببره بگونه که بعدن همین نیروهای اصلاح طلب قادر به پاسخگویی بهش نباشن، انفعال در جامعه ایران ایجاد میکنه. و مهمترین مسئله این که حتی به رغم تمام نقاط تاریک و مبهمی که در گذشته موسوی هستش، این شخص خاتمی تمام حیثیت و آبروی خودش رو به عنوان کسی که در این میان برای چهره شاخص جریان اصلاح طلبی در ایران هستش ایشون قرار داده.
آقای گنجبخش، شما تمایزای بین برنامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو در کجا میبینید؟
غیر از اون اولا ما دو سه نکته رو بحث بکنیم. من نمیدونم این جنبش روشنفکری ایران کی میخواد استانداردهای بین المللی رو مطرح کنه، سرش بیسته و کوتاه نیست. 5 ماه پیش در بنگلادش، یک کشور عقب افتاده از نظر میزان سواد و اقتصادی و غیره، انتخابات آزاد برگزار میشه و یه زن انتخاب میشه به عنوان نخست وزیر. دیگه صحبت اروپا و سوئد نیست، صحبت بنگلادشه. این چه کمخواهی ماست که حاضر نیستیم از حقوق اولیه بیایم، با محکمی بیایم دفاع کنیم و سیاست از این شاخ به آن شاخ فرجی رو ایجاد بکنیم.
در مورد اون تمایز هم صحبت کنین لطفا.
چش، الان میخوام تمایز صحبت کنم. به نظر من وجود داره. با وجود اینکه هیچ کدوم از کاندیداها از آزمون انتخاب شدن من رد نشدن، ولی مهدی کروبی بسیار متفاوت تر از موسوی. یک، موسوی کاندید آقای خامنه ای، یعنی اگر آقای خامنه ای 2 نفر انتخاب کرده باشه که بخوان یکی با حمله بیشتر و یکی حالت معقولتر حرکت بکنه، موسوی احمدی نژاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که مهدی کروبی حزب درست کرده، خارج از این بازی قرار گرفته. نکته سوم اینه که مهدی کروبی تیمی که آورده، بخش مهمشون زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بودن که خودش یه افتخاری، یعنی کسانی هستن که هزینه دادن برای حرفشون. نکته چهارم مهدی کروبی اینه که راجع به مهمترین مسئله ساختار سیاسی ایران، یعنی تغییر قانون اساسی، هستند و اونو خواستاش حداقل گفتمانش رو مطرح کرده. نکته پنجم اینه در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، تابوها و خط قرمزهایی رو در جمهوری اسلامی رد کرد، مثل نطق خانم کدیور در دفاع از حقوق بهائیان در ایران. پس اگر ما بخوایم ردبندی بکنیم، من چون به خودم حق نمیدم از خارج از کشور پیام بدن که آقا شما رأی بدهید یا ندهید، تحریم بکنید یا نکنید، ولی یه چیزو میدونم که اگر کسانی به هر دلیلی میخوان شرکت کنن، باید توجه بکنن به اون کاندیدایی رأی بدن که این کاندیدا در یک سطح گفتمانی دست کم تونسته برخی از خط قرمزای این حکومت رو رد بکنه و اونم نه به خاطر خودش، به خاطر تیمش. حتی خود آقای عبدی هم گفته که از این فرصت داریم استفاده میکنیم که حرفامون رو بزنیم. تشکلاتی که بیشتر دور آقای کروبی جمع شدن تشکلات مستضعف‌تر دفتر تحکیم ادوار و اون بخش ظاهرا اصلاح طلب که الان زیاد هم خودشون اصلاح طلب نمیدونن که یه حزب اصلاح طلب پشت کسی بره که خودش میگه من اصلاح طلب نیستم و الانم در به در به دنبال اصولگرا است. منظورم آقای موسوی. اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم با وجودی که من فکر میکنم استانداردهای بین المللی ما باید دیگر دیدیم که مثلا انتخابات آزاده که در بنگلادش اجرا میشه، اگر کسانی بخوان شرکت کنن این تمایزها رو باید ببینن و مسلما کروبی بالاتر از آقای موسوی.
خیلی خوب، در این بخش سوم میخوام در مورد تمایز برنامه‌های نامزدهای اصولگرا آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رقیب در اون جناحیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسم. آقای رئیس دانا میشه شما شروع کنید؟
ابتدا بگم اصلاح طلبی ببینین اصلاح طلبی شکست خورده در ایران تجربه داشت و آخرش هم رهبر اصلاح طلبی رو از میدان با میل خودش بیرون کرد، رفت کنار، در حالی که یک هفته قبل از که بری کنار آقای خاتمی گفته بود که آمده ام میمانم تا آخرش هم میروم، حالا به دلایلی که نمیخوام صحبت بکنم ایشون رفت. بعد میگه ما برومو رو میرسن گذاشتم. این اصلاح طلبی در ایران به هیچ وجه معیار گزینش و معیار مزیت و تمایز نیست. اینی که میفرماند آقای میرسن در عوض توان مدیریت اقتصادی رو داره، نمیدونم که 4.5 میلیون 5 میلیون بیکار رو دست جامعه مونده با سرمایه‌هایی که 15 میلیاردش از کشور فرار میکنه، هیچ آسیبی هم نمیبینه، اما کارگران در اول ماه مه برای گرفتن جشن خودشون سرکوب میشن و آقای میرحسین پشت این خطام نمیسته. چه مدیریت اقتصادی رویشون ما توقع داریم؟ در مورد آقای کروبی من حرفای آقای دکتر گنجوش قبول دارم. خانم کدیبر در مورد حقوق بهائیان گفته، ولی ایشون یادمون باشه خیلی وقت پیش هم وقت داشت بگه اینکه چهره در یه لحظه عوض بشه، مردم تمایز قائلن بین چهره دم انتخابات و پیشینش. هرگز ما خانم کدیبر رو با اون نقد لباس و اون روسری ندیده بودیم، نه در کنفرانس برلین من دیده بودم ایشون جوری، نه جای دیگه. یا همسر آقای میرحسین خانم زهرا رهنورد بانو اول میخوام بشن، هرگز ما چنین لباسی ندیده بودیم.
آقای رئیس دانا
من کوچیک نیست، مهمه.
اجازه بفرمایید صحبتی در مورد اینکه آیا تمایزی میان برنامه‌های آقای محمود احمدی نژاد؟
من دارم تمایز عرض میکنم قربونتون، دارم میگم این تمایزها ظاهری و سطحی است. صحبتایی که آقای کروبی میفرمان در حوزه سیاسی و اجتماعی، بله، از خواسته های دموکراتیک پیش از ایشون، قبل از ایشون، مردم ایران، جوانان ما، جنبش چپ، جنبش دموکراتیک گفته و ده ها هزار نفرش هم کشته شده برای این خواسته ها و یک بار هم اعتراض آقای کروبی در این مورد بلند نشده. اما با دست این وقتی الان میگه بله تمایز ممنونیم، اما جنبه اقتصادیشو ببینید، چوب حراج چاهای نفتو میخوان بزنن. خصوصی سازی نفت به معنی غارت بیشتر منابع نفتی توسط کمپانی های خارجی و داخلی پشتشه. این خطر رو هم متوجه بشین. معنیش این نیست که آقای احمدی نژاد الان منافع ملی رو خوب حفظ میکنه، معنیش این هستش که مردم در عدم تمایز واقعی بین اینها بتوانن تمایز خودشون رو با این برنامه ها پیدا بکنن. دیگه فرصتی ندارم.
نه فرصت دارین. من میخواستم نظر شما رو در مورد برنامه آقای محسن رضایی و آقای محمود احمدی نژاد هم بدونم.
چشمینم خدمتتون میگم.
بفرمایید.
اینم خدمتتون میگم. من برخلاف نظر دوستمون دکتر گنجبخت قبول ندارم میرحسین فرستاده آقای خامنه ای هست. چقدر مورد تایید ایشون هم هست، در پس پرده خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم، اما ایشون دقیقاً فرستاده هاشمی رفسنجانی است. منابع مالیش مشخصه، دور و برش نگاه بکنید، پرم دست کسانی که در دستگاه هاشمی رفسنجانی نقش داشتن. اونهایی که نقش نداشتن برگشتن رفتن و دارن از آقای کروبی دفاع میکنن. اما کسی دیگری هم همین محسن رضایی است برای پایین آوردن آرش، که در این مورد هم هاشمی رفسنجانی که یکی از چالشگران اصلی قدرت اقتصادی است در مقابل قدرت سپاه، ایشون هم نقش داشته. در این مورد با جناح لاریجانی و قالیباف هم همراهی کرده و این آقای محسن رضایی هم نمیدونم یا میدونسته یا به هر دلیل برای پایین آوردن اون آرا به میدان آمده. ایشون ماموریتی برای اینکه برنامه اقتصادی رو به میدان بده عمدتاً به نظر من نداره. ماموریت شکستن آرای احمدی نژاد و اینها هیچ کدوم به خاطر منافع ملی و دفاع از آزادی شکل نمیگیره. تا حدی در کروبی بله، تا حد بسیار محدودی، اما عمدتاً به خاطر منافع اقتصادی در توزیع ساخت قدرت هست که این سفارایی صورت گرفت.
ممنون،
متشکرم، ببخشید.
ممنون خانم گوارایی، شما حد و مرزها رو بین دو تا نامزد اصولگرا چجوری میبینی؟
البته اجازه میخوام به خاطر اینکه دوستان صحبتایی میکنن برگردم به دو سه تا نکته که جناب آقای گنجبخش گفتن و یا جناب آقای دوست دیگرمون که با حرارت مسائل رو عنوان میکنن. ببینید بحث اینه که دوستان فکر میکنن کسانی که در انتخابات شرکت میکنن خودشون به شخصه نفعی دارن از این انتخابات میبرن و یا برای آینده برای خودشون کلاهی دوختن و یا اینکه در دوران گذشته دچار سختی و محرومیتی نشدن. نه، ما خودمون که الان مسئله حمایت از شرکت در انتخابات رو داریم مطرح میکنیم
جزو گروه‌هایی بودیم که همیشه در 30 سال گذشته منکوب‌ترین نیروهای سیاسی در ایران بودیم و در راستای منافع ملی شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات را مطرح می‌کنه. این یک نکته. و نکته دیگری که برای جناب آقای گنجبخش بگم، قطعاً شرایط نیروهایی که در ایران دارن زندگی میکنن با نیروهایی که در خارج دارن سالها زندگی میکنن متفاوته. من خواهش میکنم شما مسائل رو از دریچه نیروهایی تصویر کنید که سالیان سال هست دارن در این سرزمین هزینه میپردازن و در کنار مردم خودشون، نه تنها خودشون دچار آسیب هستن، که از رنجی هم که شاهد این هستن که مردم میبرن رنج میکشن و از اینکه هیچ کاری نمیتونن در این سیستم انجام بدن. به شدت این مسئله شاید آزاردهنده ترین قسمتش هستش. این یک نکته. در رابطه با کاندیداها من خدمت دوستان گفتم این کفی بوده که در سطح انتخابات در ایران شرکت کرده. ما در این دور از انتخابات کمترین سطح عدم مشارکت در میان نیروهای سیاسی رو داریم. طیف وسیعی از نیروهای سیاسی در ایران امروز به اجماع در جهت شرکت در انتخابات و کنار زدن احمدی نژاد رسیدن. علت و پیش‌فرضی برای این مسئله وجود داره. مسئله رخ داده که این همه نیروها با گرایش‌های متفاوت فکری و سیاسی به این رسیدن. شما دامنه عدم شرکت و یا تحریم رو در این مقطع از انتخابات با 4 سال قبل مقایسه کنید.
فکر کنم که متوجه این هم شدیم. حالا به اون تمایز بین برنامه آقای
من نه داعیه دفاع از میرحسین موسوی رو دارم، نه داعیه دفاع از کروبی رو دارم. به نظر من استراتژی اصلی ما کنار زدن احمدی نژاد و گزینه‌ای که بتونه این امر رو به طور عینی و واقعی تحققش ببخشه. از نظر من که معتقدم بیشتر به این که الان در این مرحله حمایت بکنیم از موسوی به خاطر بک‌گراندهاییست و رفرنس‌هاییست که در جامعه دارم میبینم. اکثر گروه های سیاسی در ایران، گروه های مختلف، طیف های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، شما از معلمان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان میگن ادوار تحکیم. بله ادوار تحکیم چند نفر از چهره های شاخص اصلیش حمایت از آقای کروبی کرده، ولی در تمام شهرها ما گزارش داریم که بدنه دانشجویی به موسوی رای داده. این نه به خاطر اینی که موسوی حالا از حقانیت 100% نسبت به آقای کروبی برخورد داره. دلایل و گزینه هایی از گذشته در ذهن این جامعه در ناخودآگاهش وجود داره که باعث شده در این مقطع نسبت به موسوی مثبت‌تر عمل بکنه. برای من استراتژی الان تموم میکنم تو یک دقیقه. برای منی که استراتژی کنار زدن احمدی نژاد در درجه اول شرکت فزاینده مردم در انتخابات و رأی دادن به هر دو کاندیدای اصلاح طلب، در این مرحله تفاوت خیلی خیلی حادی نمی‌بینم که به کدوم یک از اینها رأی بدن. اما معتقدم دلایل بیشتری برای پیروزی موسوی وجود داره. بنابراین معتقدم نسیه در انتخابات شرکت نکنیم. اگر فکر میکنیم که با آرای بیشتر موسوی حتی میتونیم تو مرحله اول تاثیرگذار باشیم، بهتر هستش که این گزینه رو جدی بگیریم. در رابطه با تفاوت‌های برنامه‌های آقای احمدی نژاد و محسن رضایی، من اساسا دیگه به برنامه‌های احمدی نژاد توجهی نمی‌کنم. خیلی متفاوت از اون گذشته در عملکردش، نه تغییر ایجاد خواهد کرد نه چیزی. اون مصمم به ادامه راه قبلی است. اما در برنامه‌های آقای محسن رضایی به رغم اینکه حضور ایشون بسیار ضعیف است و طبق نظرسنجی‌ها پایین‌ترین سطح آرارم تا به حال به خودشون تخصیص دادن، دو سه تا نکته قابل توجه بوده. یکی در رابطه با مسائل زنان با روی گشاده برخورد کردن. ایشون حتی مسئله پذیرش کنوانسیون رو مطرح کردن، اینکه ما وزیر زن داشته باشیم، حتی در پست وزارت خارجه رو مطرح کردن. در عرصه مسائل اقتصادی مسائلی رو مطرح کردن که متفاوت بوده. و در عرصه مسائل انرژی هسته‌ای و روابط با نظام بین‌المللی، اینها تفاوت‌هایی بوده که به اصطلاح وجود داشته. و این که میدونیم جهت‌گیریش قاعدتاً حالا متأثر از آقای هاشمی رفسنجانی و یا هر ایکس و ایگرگ و سیستم دیگری، در یک جاهای متفاوت با آقای احمدی نژاد است. هرچند که شانس اساساً برای به اصطلاح انتخابات نداره و حالا به دلایل متعدد از کاندیداهای مختلف رأی میگیره. در واقع
آقای گنجبخش، شما هم در مورد تمایز بین نامزدای جناب اصولگرا صحبت بکنین تا بعد وقت جمع‌بندی کنیم.
آقای احمدی نژاد که خب 4 سال حکومت کرده، چیزی هم نگفته که میخواد تغییر بده. کار زیادی که کرده از این کارهای پوپولیستی بوده که پول بین مردم پخش بکنه و که بتونه رأیشون رو بگیره. ولی در مورد آقای رضایی اگه دقت بکنیم، آقای رضایی جزو اون اصولگرایانیه که رفتار سنتی اهمیت آنچنانی واسهشون نداره. در مورد همجور که به درستی خانم گوارایی توضیح دادن، کوشش میکنه با توجه به مطالبات مردم چهره ای نشون بده که بله ما با آزادی مدنی موافقیم، ما مخالف زنانیستیم و غیره و غیره. در زمینه اتفاقا سیاست خارجی هم اگه نگاه بکنید میبینید که این تنها کسیه که به یک معنای مسئله اتمی ایران رو یکم معقولانه تر بررسی کرده تا دو کاندیدای دیگه.
فرصت به پایان رسید. فایل صوتی کامل این بحث تا چند روز آینده بر روی سایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت، radiofarda.com. با سپاس از میهمانان برنامه امیر حسین گنجبخش، فاطمه گوارایی و فریبرز رئیس‌دانا.
تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، برخلاف آنچه که در آغاز برنامه دیدگاه های این هفته اعلام شد، فریدون زرنگار تهیه کننده این هفته این برنامه نبود، بلکه دیگر همکارمان امیر مصدق کاتوزیان بود. و اما به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز بر روی شما گشوده است و جویا و طالب دریافت پیام های شفاهی شماست. 00420212413 برای گذاردن پیام با صدای خودتون. همراه ما باشید، چرا که همکارم نازی عزیما با تازه ترین خبرها لحظاتی دیگر راس ساعت 28 شب با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایکتان.